سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدین به مجلس اعضای ابا عبدالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه دهم گفتاری پیرامون کلمات طیب و کلمات خبیث خدمت عزیزان تقدیم میشه با بیان خلاصه از آنچه که گفتیم در جلسات قبل و ادامه گفتگو. یه جوری طراحی کردیم که اگر کسی هم امشب اولین شبی که تشریف آورده باشه انشالله بتونه استفاده کنه. ما هم رسممون اینطوریه که برنامه‌هایمون که طولانی مدت میشه مثل دهه‌ها، جلسه آخر و خلاصه کل مطالب رو تقدیم می‌کنیم. انشاءالله فردا شب که آخرین شب این جلسه است، خلاصه‌ای از مجموعه آنچه که در این ده شب گفته شده خدمت عزیزان تقدیم میشه. از اینجا بحث رو شروع کردیم. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. و مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. آیات 24 تا 26 سوره مبارکه ابراهیم. آنچه که گفتیم در این نه شب گذشته این بود که تربیت قرار گرفتن کلمات در جان انسان. باور بفهمه این یه دونه جمله محصول سیر 33 سال یادم 33 سال سیر کرده، سیر زندگی دیگه، نه سیر سلوک، نه سیر زندگی. سیر زندگی یه آدمی که 33 سال سیر زندگی کرده. من 33 سالم نیست ولی این سیرش از اون اول طلبگی حساب کردم. تربیت قرار گرفتن کلمات در جان انسانه. کلمات بر دو دستن طبق فرمایش قرآن کریم، کلمات طیبه و کلمات خبیثه. کلمات طیبه طبق اون تشبیهی که در قرآن آمده ثبات دارن و میوه و ثمره دائمی دارن. اگر تو جامعه، توی خانواده، تو دل خودمون و فرزندانمون و جامعهمون کلمات طیبه بکاریم، جامعهمون به قرار میرسه، به ثبات میرسه، دائما میوه های شیرین میده زندگیمون. و در نقطه مقابلش کلمه خبیثه ریشه نداره و قرار نداره. اگه کلمه خبیثه بکاریم در هر جایی بیقرار میشیم، اوضاعمون به هم میریزه، ثباتمون از دست میدیم، نه میوه میده نه قرار و آرامش به دنبالش داره. این دقیقاً معنای تشبیه بود که وقتی آیه قرآن رو میگفتم یکی گفت منظور چیه؟ گفتم منظور کی چیه؟ منظور خدا چیه؟ منظور این ترجمه چیه؟ منظور آیه چیه؟ منظور کی چیه؟ آیه قرآن دیگه. این الان آیه قرآن رو گفت منظور چیه؟ منظور ما اینجا خیلی درد سر داریم بالای منبر. منظور ما نبود، اینا همه فرمایشاتی بود که از این، حالا ممکنه مثلا یه بزرگواری که یه جلسه تازه اومده باشه بگه نه کجا آوردید؟ دقیقاً همه رو دونه به دونه از لابلای آیات استخراج کردیم. ملاحظه فرمودید بودن که تفصیلشو بودن، صوتاش هم هست، میتونن بهش مراجعه کنن. قدم دومی که برداشتیم گفتیم حالا میریم سراغ اون اطیب کلمات. میبینیم که انبیا یک کلمه ای رو در بین همه کلمات این عالم انتخاب کردن، اونو کاشتن تو جامعه. وقتی به پیام‌های توحیدی انبیا نگاه می‌کنیم، این همه‌شون یه حرف زدن، کلمه طیبه اعبد الله. قدم بعدی که برداشتیم تشریح این کلمه بود. گفتیم اعبد الله از دو بخش تشکیل شده، یکی الله، یکی اعبدو. الله کیه؟ باز با سیری که کردیم در آیات قرآن کریم گفتیم الله، وقتی ما مراجعه می‌کنیم به آیات قرآن کریم ببینیم قرآن الله کی تعریف کرده، الله کیه. می‌بینیم قرآن به طور خلاصه اگه بخوایم کل اون بیاناتو بگیم، که البته تفصیلش کل آیات قرآن کریمه، از اول تا آخر قرآن کریم توصیف اللهه. اما اگه بخوایم خلاصه بگیم اینه: مصدر و منبع جوشش هر هویتی و مالک حقیقی تمام عالم. راجع به مالکیت صحبت کردیم، گفتیم یه مالکیت قراردادی داریم مثل مالکیت ما نسبت به
اموالمون. یه مالکیت حقیقی داریم مثل مالکیت ما نسبت به تصویرمون توی آینه. مالکیت حقیقی این است که تصویر در آینه وجودش به ماست، قوامش هم به ماست. یک لحظه اگه ما قطع توجه کنیم، نه تصویری هست و نه صفاتی و نه افعالی. خداوند اینجوری مالک عالمه. این نامش الله، کسی که اینجور مالکیت داره. در نتیجه قوام هستی تمام عالم به حق تعالی وابسته است. این کلمه طیبه توحیده. 33 سال پیش آقا امجد میگفت سخت در این علم توحیده، علمن و عملن. علمن این که بفهمی، عملن این که بتونید موحد بشی. این یه صفحه که شما دیدیم اون سخت درش رو آسون کرد. این کلمه طیبه نامش توحیده، بیانگر اینه که انسان اعتقاد داشته باشه هستی همگان از حق تعالی است. ببینید اینا کار میکنه این جمله. هستی همگان از حق تعالی است یعنی چه؟ امشب میخوایم اینو عرض کنیم. بقای این هستی هم از حق تعالی است. این اعتقاد صرف یک دانستن بدون آثار عملی نیست. کسی که اعتقاد داره هستی همگان از اوست و بقای این هستی هم از اوست، این اعتقاد براش آثار عملی در تمام جنبه‌های زندگی ایجاد میکنه. ببینید ما جنبه‌های زندگی حالا داریم ما، ولی ما یه جنبه بیشتر زندگیمون نداره. یعنی اون چیزی که ما توش دخیلیم. ما تنها چیزی که خداوند در اختیارمون گذاشته اختیاره. اگه خواستین یه جور دیگه بگین انتخاب. همه ما دائما از صبح تا شب داریم انتخاب میکنیم. سوال اینجاست که این انتخاب رو بر اساس کدوم کلمه داریم انجام میدیم؟ آیا انتخابمون بر اساس اینه که هستی همگان از اوست و بقای این هستی هم از اوست؟ یا نه اسباب و علل و ما صاحب اثر و مستقل در اثر میدونیم؟ البته اسباب و علل اثر دارن ها. اینکه اثر ندارن آب بخور تشنگیش برطرف، گرسنگیش وقت غذا میخوره برطرف میشه، اما مستقل در اثر نیستن. تنها مستقل در اثر حق تعالی است. قدم سومی که برداشتیم یه فاز دیگه رو که گفتیم او عبدالله پیام همه انبیاست. این پیام در فرهنگ اسلام یک اوجی گرفته که به قول فرمایش مرحوم علامه طباطبایی این اوج در هیچ کدام از مکاتب قبلی، نه در مکاتب انبیا و نه در مکتب حکمای قدیم که به دست ما رسیده نیست. و اون اوج توحیده و اون اوج توحیدی که اسلام آورده که بهش میشون میگه توحید اطلاقی. و این توحید اطلاقی رو وقتی که میره پیش آقای قاضی، آقای قاضی در داخل آیه انا لله و انا الیه راجعون بهش اینو یاد میده، میگه این آیه و امثال این آیات این اوجو گفتن. آنچه که ما گفتیم این بود که حالا این آیه چی میگه انا لله و انا الیه راجعون. یه مقدمه چینی کردیم شب گذشته، گفتیم محور تمام خواستنها و نخواستنها چیه؟ محور تمام انتخاب‌ها در غم‌ها و شادی‌ها، در مصیبت زده شدن‌ها و بهره بردن‌ها، محور در تمام امور انسانه و مالکیت. آدم اگه مصیبت زده میشه تو مال خودش مصیبت زده میشه، تو مال دیگری که مصیبت زده نمیشه که. هر چیزی که به انسان ارتباط داشته باشه به میزانی که ارتباط داره مصیبت زدگی میاره. یعنی من اگه همسایه‌ام از دنیا بره مصیبت زده میشم، ولی به اندازه چقدر؟ ولی اگه فرزندم از دنیا بره خیلی مصیبت زدگیم عمیق میشه، چون شدت مالکیت من، ارتباط مالکیتی که با فرزندم دارم با همسایم دارم خیلی متفاوته. خود انسان و احساس مالکیتی که نسبت به دارایی های خیش داره، این حرفا خیلی حرفای مهمیه. اصلا مهم نیست، همه دین همینه، چیز غیر از این نیست. درسته 6600 تا آیه است، درسته بهار الانوار 110 جلده، درسته اصول کافی 4 جلده، درسته کتابخونه سیدی نور ببری 700 جلد کتابه، ولی اینا همه تفصیله. العلم نقطتون، علم یه نقطه بوده جاهلا زیادش کرد. ای پرسن حال چجوری شد؟ گفتن اینجوری شد. دوباره تفصیل دادن. اگر از تفصیل به اجمال نرسین انسان گیجه. این همه کتاب عرفان هر کی میخونه گیج میشه، کسی عارف نمیشه که. این روزگار شما یه عارف من نشون بده به من بهش سجده کن. حالا اسم نبرین هر کس برین، چون اون عارف نیست برین، نه این نیست، این سال باید بیافتیم تو پوستین آدم ها. داستان همین یه دونه عبارته، منتها مسئله اینه که آیا این عبارت جا افتاده یا نه. حالا سوال اینجاست که کجا جا میفته؟ در پیچ و خم زندگی. در پیچ و خم زندگی. اینو جوانترا نمیفهمن، ما میفهمیم که عمری ازمون گذشت. بزرگترای ما میفهمن. انا لله و انا الیه راجعون چی میگه؟ میگه تو از آن خیش نیستی، انیتت ملک اللهه. تا چه برسه به تواشید، داراییات، بینایی، شنوایی، بعد دیگه چه برسه به مثلا امواله. تو و تمام دارایی های تو ملکم، تازه ملکش هم ملک اعتباری، قرار دادی نیست که مثلا خداوند اینو به تو داده، نه ملک حقیقیه، یعنی یک لحظه اگر توجهش رو قطع کنه تو دیگه نیستی. ببینیم برای همینه که اسماعیل وقتی که میخوان سرش رو ببرن میگه که من یا ابت افعل ما تو عمر، یا ابت افعل ما تو عمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ببینین قبل از این که بگه ستجدنی من الصابرین، قبل از این که بگه منو صابر خواهی یافت، قبل از این که صابرش رو بگه میگه ان شاء الله. اینا لفاظی نیست تو کلمات انبیا، مال ما لفاظیه. فردا میای خونه انشاءالله در فرهنگ ما یعنی عمرن که انجام بدم، میگه پولمو پس میدی، میگه انشاءالله، یعنی اگه خلاص پشت گوشتو دیدی پولرم دیدی، این کارو میکنی انشاءالله، یعنی عمرن که بکنم. این در فرهنگ ما انشاءالله، بعدم ایشالله است دیگه، ایشالله یعنی که عمرن انجام بدم. ولی در فرهنگ انبیا این از کلماتی که ما نابودش کردیم، بردیمش یه جای دیگه در یه معنی. مثلا تا مثلا میگه انشاءالله، میگه انشاءالله یعنی چی؟ معنیش کن انشاءالله رو که داره میگه، یعنی پولمو نمیخوای پس بدی؟ وای خدا نخواست چی اون وقت. اما در فرهنگ انبیا انشاءالله یعنی چی؟ یعنی این که اسماعیل داره الان به خودش مراجعه میکنه، میبینه سرشو ببرن هیچ مشکلی نداره. ولی تا این لحظه، یه لحظه بعد چی؟ لذا قبل از این که من از صابرینو بگه میگه انشاءالله. تو از آن خودت نیستی، چه برسه به دارایی. دارایی های شما چی؟ حال دعا، حال مناجات، عشق اهل بیت. کی میتونه تضمین کنه تا لحظه بعدم داره؟ دیدین خیلی ها چپ کردن. در یه لحظه خودش مراجعه میکنه، میبینه هیچ کدوم از اعتقادات 50 سال گذشته، 30 سال گذشته، 25 سال گذشته باهاش نیست. حالا مسائل اجتماعی اینا هم هست، اونام دخیله، ولی حالا هر کی که دخیله. اصلا همه دنیا کافر شدن. قرار نیستش که بعدم من حجت داشته باشم در پیش خدا. من قراره یه ابدیتی رو طی کنم. تا این لحظه تمام دارایی های تو ملک حقیقی الله، و دائما اصل وجود تو و تمام دارایی های تو از جایگاه الله در حال ظهوره و همگان نیز این گونه. این بوده که اصلا هیچ اعتباری انبیا برای دارایی های خودشون قائل نبود. انسان کامل انسان کامله. هر کاری که خدا میکنه انسان کامل میتونه بکنه. اما همین انسان کامل وقتی میره کنار کعبه، بعد وقتی که هیچکی نبوده، طاووس میگه من رفته بودم قایم شده بودم یه گوشه، دیدم امام سجاد چی میگه. دیدم امام سجاد داره مناجات میکنه، میگه که و ما جناف الخلق مثل جنایتی. خدا هیچ جنایتکاری در خلق مثل من نیست. جنایت کار عملی رو نمیگه، جنایتکار باطنی رو میگه. چون میگه که هیچ کس نمیفهمه که انسان چقدر جنایتکاره. یعنی یک لحظه اگه تو منو رها کنی، من جنایتکارترین فرد عالمم. اینو امام میفهمه. لذا هیچگاه انبیا و اولیا به دارایی های خودشون که داشتن، واقعا ببین خودشون هم اعلام میکنن، عیسی میگه من مرده زنده میکنم، ولی تکیه به دارایی خودش نداره. میگه عیسی خوابیده بود، بعد دیدن شیطان داره میره سراغ. آخه عیسی یه خطبه‌ای داره، بعد امیرالمومنین هم یه خطبه‌ای داره، همون خطبه خود عیساست. وقتی که میاد یه اعلامیه پخش میکنه. چون علمای یهود افتاده بودن به چپاول دنیا، در چند نقطه از تاریخ علما و حکومت با هم دیگه دستشون دادن تو دست هم دیگه، مردمو بدبخت کردن. یه نقطهش در زمان یهود بود که اینا دست به دست هم دیگه دادن و اینا خلاصه چپاول کرده بودن جامعه رو، این علمای یهود. عیسی وقتی میاد میخواد با اینا مقابله کنه، ولی مثلا انبیا هیچ کدوم مثل عیسی نبودن. گفت من چهار پام دو تا دابت و رجلاهو. خود اینو امیرالمومنین میگه، خودش اعلامیه میده، میگه ببین من پیغمبرم، میدونی من قرار اینجوری زندگی کنم. دابه من، ماشین من دو تا پامه، خوراک من همین علف زمینه، خونم هم شرق و غربه، یعنی خونه ندارم، گرمشه میرم جای خنک، سردشه میرم جای دیگه، بعد تو هم چراغم هم قمره ماه، بعد بالشم هم خشته. خب خشت صافه دیگه. بعد میگه شیطان داشت میرفت سراغش، گفت که تو دیگه برای چی سراغ من دیگه میای؟ گفت ببین تا وقتی این خشته روش امید بستی، من به تو امید دارم. این خشت صافه دیگه، سنگ قلم به سلام است. میگه خشت رو برداشت پرد. اینطوری داستان زندگی این عالم. اما در جایگاه توید حالا ببینین یک کلمه ارزشمند دیگه که در این گفتگوها گفته شد، این که زندگی سیره. اگر کسی بکنه زندگی همش ناراحته، خصوصا تو این جامعه ما که هیچی به میلمون نیست. اما اگه متوجه بشه که زندگی سیره، حالا میخوای چیکار کنی با این جامعه؟ بعدم فکر میکنه مهاجرت کنه درست میشه. مهاجرت هم میکنی. یکی از کسایی که از همه بیشتر راجع به مهاجرت اطلاعات داره منم. چون من در هفته این نیست که مگر با یکی ما مشورت میکنه که میخواد مهاجرت کنه، یکی هم که مهاجرت کرده باز با مشورت میکنه. گاهی وقتا در هفته با 4-5 نفر من مشورت میکنم. سوال هاست. لب و لباب داستان مهاجرت چند تا جمله است. اینایی که مهاجرت کردن میگن 10 تا مشکلمون حل میشه، 10 تا مشکل دیگه پیدا میکنیم. دنیا اینطوریه. با مهاجرت با جابجایی حل نمیشه، با جابجایی جایگاه خودم حل میشه، با تغییر مکان حل نمیشه، با تغییر نگاه حل میشه. لذا گفت به هر کی بهت گفت دل کجا خوش است، بگو همان جا که دل خوش است. این از حکیمانه ترین حرفایی که من در عمرم شنیدم. دل کجا خوش است، این جا جای یعنی به معنی مکان. اون دومی جایگاه، بگو همان جا یعنی تو اون جایگاهی که دل خوش است. تا جایگاه تو درست نکنی با مهاجرت هم درست نمیشه، با هیچی درست نمیشه. حالا اگر فهمید زندگی سیره، اون وقت هر چی بهش اصابت میکنه رو تقدیر الله میدونه. در این تقدیر و اصابت هم میدانه که الله از نایه هر سببی که اتفاق بیفته در حال تربیت دادنشه. لذا در کربلا هست که هر چقدر سخت‌تر میشد اوضاع، چهره امام حسین نورانی‌تر. درسته وقتی که عباس به شهادت رسید در مقاتل نوشتن بان الانکسار فی وجه حسین، در چهره امام حسین اثر شکست دیده شد. اینو میگن اما یکی رو نمیگن. میگن وقتی برگشت آنچنان ابهت و جلالی داشت که احدی جرأت نمیکرد باش حرف. عباسش هم داد رفت. سیر داره میکنه. این تا اینجا. حالا یه بار دیگه این عبارت گفتگو رو، آغاز گفتگو رو ملاحظه بفرمایید. تربیت قرار گرفتن کلمات در جان انسان. کلمه طیبه دارای ثبات و میوه و ثمره دائمیه. کلمه خبیثه ریشه نداره، قرار نداره. چیزی که ریشه و قرار نداره نه میوه میده نه قرار، و آرامش هم به دنبالش نمیاد. ببین نمیشه شما کلمه خبیث بکاری میوه طیب درو کنی. نمیشه دروغ بگی از تو دروغ بخوای حق بیرون بکشی. توی جامعه دروغ بکاریم چون نیتت پاک، هدفت والاست. نمیشه. علامه طباطبایی میگه نمیشه باطل بکاری حق درو کنی. چون باطل کلمه خبیث است، میوه حق نمیده. بعد دیدی چقدر تجربه کردیم؟ چقدر باطل کاشتیم که حق درو کنیم نشد. حالا طرح یه چالش، امشب یه چالش می‌خوایم طرح کنیم پاسخش بدیم. چگونه کلمه طیبه دارای ثبات و میوه و ثمره میده؟ و چگونه کلمه خبیث ریشه و قرار نداره؟ از یه منظر دیگه. چرا کلمه خبیث میوه نمیده، کلمه طیبه میوه میده؟ چرا؟ جواب. از قرآن جواب میدم. قرآن کریم میگه دلیلش اینه. اسماء اون سمیتموها انتم و آباؤکم. یکی از عالی ترین آیات، اصلا این تعبیر من غلط، عالی ترین. همشون عالی ترینن. توی عالی ترینا یه وقت این نگاه میکنی این برات جلوه میکنه، یه وقت اون برات جلوه میکنه. این جلوه یا این آیه نمیدونم کجاست. اسماء اون سمیتموها انتم و آبا. قرآن کریم سه بار این تعبیر رو به کار برده. اسماء اون سمیتموها انتم و آبا. یکیش اینجاست. در سوره اعراف آیه 71. اتجادلوننی فی اسماء اون سمیتموها انتم و آبا ما نزل الله بها من سلطان. دومین جایی که اومده در سوره یوسف. ما تعبدون من دونه ای الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. ببین عین قبلی بود، فقط اونجا نزله بود، اینجا شد انزله. تفاوتش همین. سومیش در سوره نجم. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم باز ما انزل الله بها من سلطان. سه بار این تکرار شده، این تعبیر تو قرآن کریم. حالا یک شو بگیم، دوتای دیگر هم گفتیم. هر سه تا تعبیر بعد از اسماء اون سمیتموها انتم و آباؤکم عبارت ما نزل الله یا ما انزل الله به آمن سلطان و پشت سر خودش. خب یک شو با اجازه شما بررسی میکنیم، دوتای دیگر هم تو اون یکی هست. تحلیل آیه اسماء اون سمیتموها انتم و آباؤکم. در سوره یوسف این آیه در خلال اون گفتگویی که بین یوسف و اون دوتا زندانی اتفاق افتاده آمده. در اون گفتگو جناب یوسف قبل از اینکه خواب اونا رو تعبیر بکنه باشون یه گفتگویی میکنه. میان میگن تو چهره صالحین رو داریم، ما یه خوابی دیدیم، خواب ما رو تعبیر کن. میگه من خوابتون رو میگم، ولی قبلش یه چند جمله باید با هم دیگه صحبت. حرفی که بهشون میزنه اینه، بهشون میگه ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. بعد دو سه تا تعبیر دیگه هم بعدش داره، خیلی فوق العاده است. ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلک الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ببینید میگن که این زیست شناسا میگن، جنگل شناسا میگن، میگن در جنگل ها از زیر همه به هم وصلن. حالا راست و دروغش دیگه نمیدونم، من توی مستند اینو دیدم. میگن جنگل ها از زیر به هم وصلن، تمام ریشه های درخت ها. حتی وقتی یه درختی مریض میشه اینو از زیر یاریش میکنن. اگه یه کسی بره زیر آیات قرآن میبینه همه به هم وصلن و همه یه حرف بیشتر نمیزنن. من هم 20 سال یه حرف دارم میزنم یه جورای مختلف. شما از رسول توحیدیه شروع کردیم، توحیدی حرف بیشتر نیست، هر جایی میری یه حرفه. نه اینکه خودم فهمیده بودم و الان تازه فهمیدم که یه حرف بیشتر نیست. حالا همه این آیات که دیدین، همه اونایی که قبلا گفتیم، 10 روز گذشته و 100 روز گذشته و 1000 روز گذشته و 20 سال گذشته، حالا ببینید اولین جمله‌ای که جناب یوسف میگه اینه: ما تعبدون من دونهی. من دونهی یعنی چی؟ حالا من دیگه اینجا تفصیلشو نیاوردم، 113 بار در قرآن این تعبیر به کار رفته، من دونهی یا من دون الله، از جا من دون الله، از جا من دونهی. اون بحثو دیگه نمیگم که حوصله‌تون سر بره، وقتم نیست. خلاصه اون بحث اینه، قبلا خدمت دوستان این بحثو ارائه کردیم. اگه بخوایم بگیم من دونهی یعنی چی، خلاصه اون بحث اینه که هر چیزی که ارتباطش با منشأ و مصدر عالم قطع شده رو قرآن بهش میگه من دونهی، ولو اینکه در نگاه شما قطع شده باشه. یعنی شما مثلا اگه فکر کنین که پول همه کار است، پول میشه من دونهی. اگه مثلا من فکر کنم که مقام همه کار است، مقام میشه مندونهی. اگه فکر کنم قدرت کارسازه، قدرت میشه مندونهی. اگه فکر کنم رفیقام ارتباطاتم، 50 تا رفیق دارم این برابر، کارم را میندازم، میشه مندونهی. هر چیزی که من ارتباطشو با الله قطع کنم در نگاه خودم، میشه مندونهی. قرآن کریم برای عالم قائل به منشأ و مصدریه که تمامی کمالات متعلقه به اونه و تمامی کمالات از اون سرچشمه میگیره. همونی که در شبهای قبل گفتیم هو الله، از هو شروع کردیم به الله رسید. گاهی ازش به ضمیر غایب هی یا هو تعبیر میکنه، مندونهی یا هو الله. گاهی به لفظ جلاله الله ازش تعبیر میکنه. برای مندونهی یا مندون الله هم قرآن کریم هیچ ارزشی قائل نیست. مندونهی هر چیز و هر کسی که ارتباطش با الله قطع شد در نگاه من و شما. قطع ارتباط با الله یعنی چی؟ یعنی قطع ارتباط با مصدر و منبع سبب. خب اگه کسی ارتباطش با مصدر قطع شد، چی رو از دست میده؟ شما بگو چی باقی میمونه. شما فرض کنیم که این آستین من نخشو بگیریم بکشین تا آجاها نیست این اصاله رو بزنم، میگفت اینو زود ازش رد شد، این قلم به سلم بست، این آستین من نخشو بگیریم بکشین تا تن، نخ مال من، آستین مال شما. آستین اگه ارتباطش با نخ قطع بشه چی ازش باقی میمونه؟ هیچ. من دون الله اونی که ارتباطش با آستین بدون نخه چی میشه؟ از هستی خالی میشه. یعنی چی؟ یعنی از هر دارایی خالی میشه. یعنی چی؟ یعنی هیچ و پوچ میشه. در نتیجه همه آثار هستی رو از دست میده. این میشه مندونهی. و از اونجایی که مندونهی ارتباطش با منشأ و مصدر عالم قطع شده، هیچ ارزش و اعتباری نداره. حالا اینو داریم تو مجلس امام حسین میگیم، خداوند 80 سال بهمون عمر داده. من قبلا که یکی میمرد میگفتم خوش به حالش، الان که صبح بیدار میشم میگم خدا ممنونتم یه روز دیگه اجازه دادی من به تجربه زندگی اضافه بشه. چون بعد دیدم که مثلا یکی در سن 35 سالگی از دنیا میره، یادم میفته که مثلا تجربیات ورود به دهه 40 سالگی چه تجربیاتی بود، دور ورود به دهه 50 سالگی چه تجربیاتی بود. حالا هنوز 60 سالگی تجربه نکردم، انشالله اونم تجربه کنم، نشدم نشد، ولی الان شادم میگی، چون زندگی الان به زندگی به عنوان سیر نگاه میکنم. عجب سیری بوده این سالهایی که گذشته، همه غمها، شادیها، داشتنها، نداشتنها، روی آوردنها، پشت کردنها، جایگاه اجتماعی داشتنها، نداشتنها. وقتی ارتباطش با منشأ قطع شد، هیچ ارزش و اعتباری نداره. کجا باید اینو پیدا کنی؟ تو سیر زندگی که میفهمی آره، تدبیرها و تکیه‌ها و قدرت‌ها و رفاقت‌ها. و جناب یوسف به مصاحبان زندانیش میگه ما تعبدون من دونهی، اون من دونهی رو که شما دارید عبودیت میکنید، عبودیت هم قبلا شرح دادیم، خاضع و خاشع در مقابل اون رو صاحب اثر میدونید، یه اسم توخالیه. الا اسما اون، یه اسم که سمیتموها، انتم خودتون نامگذاری کردید. شما اسم منو بذار جراح، شما اسم منو گذاشتی جراح، من جراح نمیشم. حالا به من بگو مثلا اوج عرفان، من اوج عرفان نمیشم. منم. بله مثلا بگو معلم عربی، خب بله این اسم با مسماست دیگه، من 30 سال دارم عربی درس میدم دیگه، در بنزه معلم عربی میشه گفت دیگه. اما دیگه چیز دیگه بگی نمیخوره به این، فقط اسمه. حالا بگو استاد، اسم استاد که کسی استاد نمیشه، پروفسور، فوق دکترا. حالا بهش بگو الله، مثلا میگه صاحب اثر، میگه خودتون اسم گذاشتین، یه چیزی رو هرچین اسم گذاشتین بعد دارین اون رو عبودیت میکنین. این چیزی نداره، ارتباطش با منشأ قطعه، تو خالیه، پوچه. ما تعبدون مندونه، اون مندونهی رو که پوچه، اون پوچه که دارین میپرستین یه اسم بی مسماست. یعنی شما فقط چیزی رو میپرستید که یک نام تو خالیه. خودتون و باباهاتون این اسمو گذاشتین روش، دارین با اسم میپرستین. پیام آیه ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموه انتم و آباؤکم اینه که شما فقط چیزی رو میپرستین که نام خالی از حقیقت است، هیچ ارزش و اعتباری در عالم نداره. شما برای نامهای خالی از حقیقت که خودتون و پدراتون نامگذاری کردین ارزش و اعتبار، ارزش و اثر و اعتباری که ما انزل الله بها من سلطان، الله براش سلطان، الله کی بود؟ منشأ عالم. بله، منشأ اگه اراده کنه اون وقت عیسی خلق میکنه. اما حالا من بیام میگم که منو میشناسید، انی رحیمی اخلق من الطیر، من پرنده خلق میکنم. کدوم اذن با کدوم اذن من پرنده خلق میکنم؟ پرنده پشم دور سرم میچرخه نمیتونم بگیرمش که ویز ویز نکنه دور گوشم، پرنده خلق کنم. آقای بهادینی دخترش حسبه گرفته بود، اون موقع از حسبه میمردن. آقا میگفت رفته بود رو پشت بون نشسته بود، گفته بود ما چقدر ضعیفیم. گفت آینو گفته بود از پایین، گفتم بچه میگه من هزیون داره، میگه من نون میخوام. گفت آقا گفته بود بهش نون بدید، مثل که نون برای حسب بده، نمیدونم حالا دکترها میگن. گفته بود خوب شده. گفت ما تا به عجز خودمون پی بردیم این بچه شفا پیدا کرد. ما انزل الله بها من سلطان، سلطان یعنی استدلال قوی از جانب الله. استدلالی هم براش الله گفته که من اینو منشأ قرار دادم. بله، وقتی عیسی میگه که من پرنده خلق میکنم، میگه به اذن الله اخلق من تینه که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا به اذن الله. الله اذن داده، اذن مقام وجودیه، یعنی الله اراده میکنه عیسی خلق میکنه. اما اگه الله اراده نکرده این اسامی کار نمیکنن که حالا شما اسم بدن. ای برو عنوانشو زیاد کن، سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان، پادشاه چین و ماچین، قبله عالم. قبله عالم کو قبله عالم؟ ان الحکم الا لله. ببینید چقدر به هم مرتبطن. بعد میگه حالا ببین ان الحکم الا لله، این که پوچ بود، شما هم که یه نام پوچو داری میپرستی، خدا هم که سلطان استدلالی هم از جانب الله نداری. ان الحکم الا لله، حکم دلالت بر نوعی استحکام، هماهنگی و پیوستگی بین اجزای خودش میکنه. ببخشید اینو تکرار میکنم برای اینکه بدونی اینا مستنده، اینا تمامش لغت عربه ها. حالا من دیگه مثلا توضیحات اینو نیاوردم، تو بحث های مفصل قبلی که داشتیم کتاب لغتش هم آوردم، همه رو آوردم که بدونی اینا حرف اینجوری مثلا من نشستم انشا بنویسم. به لغت دقیق عرب وقتی مراجعه کنید میگه حکم یعنی استحکام، هماهنگی، پیوستگی. یه چیزی که استحکام محکمه، هماهنگی داره بین اجزایش، پیوستگی است، به این میگن حکم. به گونه ای که هیچ سستی و ضعفی درش مشاهده نمیشه. این استحکام و هماهنگی و پیوستگی که در کلمه حکم مشاهده میشه در نگاه مردم به احکام اعتباری و حقیقی هر دو جاریه. البته عمده سخن در اینجا مربوط به احکام حقیقی از جمله قضا و قدر الهیه. حکم که میگه احکام اجتماعی نیست، قضا و قدر الهیه. اون حکم داره میگه. خداوند با اون عالم رو اداره میکنه. خداوند با احکام محکم مستحکم پیوسته هماهنگ عالم رو اداره میکنه. نامش قدره. بر اساس نظریه توحیدی قرآن کریم الله تعالی عالم رو با اسباب اداره میکنه. بله. اما حقیقت تأثیر فقط از آن الله. ببینیم ما رو آورده تو این عالم، گرفتار اسبابمون کرده، وظیفه داریم از اسباب استفاده کنیم. چه بشینی بگی خدای تشنگیمو برطرف کن، بعد آب بخور، بعدم گفته به اسباب دل نبند، قربون شکل بی شکلیت برم، چجوری؟ اون که دل نمنده امام حسینه، من چجوری به اسباب دل نبند؟ من 1000 تومن بدم هنوز خوشحال میشم، میگم هنوز 1000 تومن کار میکنم، باور کن هنوز نفهمیدم 1000 تومن کار نمیکنم. چجوری به اسباب دل نبند؟ چرا میشه؟ یه راهی داره، راهش عمله. ما نمیتونیم بگیم ما دنیا رو دوست نداریم، میتونیم بگیم خدا وکیلی، شاید کسی اینجا از اولیای خدا باشه بگه من که دوست دارم، ولی ما میتونیم عملمون رو جوری تنظیم کنیم بر اساس این که دنیا پرست نباشیم. میگم چون من دنیا رو دوست دارم دیگه این ناحق رو به من پیشنهاد دادم، من مجبور شدم بپذیرم. مجبور شدی کجا بود؟ عمل در اختیار خودمه. نمیتونم بگم پولو دوست ندارم ولی میتونم نگیرم که. اون وقت اگه نگرفتم قلب در دست خداست. اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. این عمقی که در این آیه است که میگه استجیبوا لله و للرسول، دعوت خدا و رسول رو اجابت کنید ولی بدونید که قلب در دست خداست. یعنی شما مأمور به قلب نیستین، شما مأمور نیستین حب دنیا رو از قلب خارج کنی. مگه میشه؟ لذا در دعای ابو حمزه میگه سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، سید من تو خارج کن. اما شما میتونید عملتون رو جوری تنظیم بکنی که عمل اهل دنیا نباشه. ما از ما همینو خواستن. حقیقت تأثیر از آن الله فقط و بس. ان الحکم الا لله، یعنی این که حقیقت تأثیر فقط از آن خداست. این کلیات که گفتیم برگرفته از المیزان بود، چون میخواستم خلاصه بشه عبارتهای المیزان رو نیاوردم. خلاصه فرمایشات مرحوم علامه رضوان الله تعالی. ان الحکم الا لله میگه الله تعالی عالمو با اسباب اداره میکنه، اما حقیقت تأثیر فقط از آن اللهه. لذا وقتی که بارون نمیاد، امیرالمومنین میره نماز بارون بخونه، قبل از خوندن نماز بارون میگه بدانید که آسمانی که بر شما سایه میافکند و زمینی که شما رو با خودش حمل میکنند مطیعتان لربکم، مطیع پروردگار شماست. یعنی اگه بارون نمیاد اون نخواسته بیاد، الان باید چنگ بزنید به آسمان بگین یا رب بارانو ببار. نتیجه این بینش توحیدی کشیده شدن انسان به سوی عبودیته. ببینید بلافاصله بعدش میگه امر ان لا تعبدوا الا اياه. عبودیت یادتونه از کلام امام صادق. نتیجه اینه دیگه. اگه ان الحکم الا لله، اگه اینایی که شما میپرستید اسماء یک فقط خودتون نامگذاری کردید، پس باید برید عبودیت کیو انجام بدید؟ شما عبودیت مندونهی رو انجام میده، شما نه شما بزرگوار. یوسف داره به اونا میگه عبودیت مندونه ای رو انجام میدادید، اسماء پوچ رو داشتید میپرستیدید، الله رو بپرستید. یعنی چی کار کنیم؟ بپرستین یعنی چی کار کنیم؟ الله تعالی امر کرده فقط راه عبودیت اون رو در پیش بگیریم. عبودیت یعنی توجه و مراقبه از این بینش توحیدی. ببینید تا اینجا مردم نمیفهمن چی دارید میگید. عبودیت خب با تقوا باش. یعنی چی کار کنم؟ هزار ساله به ما میگن با تقوا باش. مقام علی میگه با تقوا باش. خب با تقوا یعنی چی کار کنم؟ یعنی توجه و مراقبه از این بینش توحیدی. یعنی چی؟ یعنی این که از این مراقبه کنی که حقیقت تأثیر فقط از آن الله. یعنی چی؟ یعنی این تو انتخابای من و شما دیده بشه. دائما ما داریم انتخاب میکنیم دیگه، خصوصا بالاخص در امور رزق و روزی. همه صبح تا شب باش درگیرن، الان تقریبا همه بیشتر عمرشون رو با رزق و روزی درگیرن دیگه. خب الان اگه این حرفو بزنم خوشش نمیاد، الان اگه بلند شم توی مجلس بیام بیرون یا بشینم تو مجلس خوشش نمیاد. تو اینجا بعد این حرفو بزنی یا نباید بزنی؟ بشینی یا بلند شی؟ خب الان بگم نگم امکاناتم از دست میره، جونم به خطر میفته، امکانات مالی ما قطع میکنن، ما همش تو این بلبشه ها هستیم دیگه. آقا نمیشه، مثلا میگه نمیشه دروغ نگی تو بازار امروز، نمیشه دروغ. یعنی دیگه خیلی میگن دیگه نمیشه دروغ نگی، اصلا دروغ نگی کاسبه پیش نمیره، برو دروغ بگو. گفت خوابید آب نخور عقلت میره. گفت عقل چیه بابا؟ چی بابا؟ حقیقت تأثیر فقط از آن اللهه و این باید تو شؤونات زندگیم جاری بشه. یعنی شما ببینید در سخن گفتنم، در سکوت کردنم، در کسب روزیم، در قدم برداشتنم، در پذیرفتنم، در نپذیرفتنم، در همه اینا ببینید من دارم اینو رعایت میکنم. اللهی که صاحب اثره. امام صادق فرمود عبد در آن چه که الله خودش بهش داده خودشو مالک نمیبینه. یه جلسه راجع به این صحبت کردیم. برای خودش تدبیر نمی کنه و تمام اشتغالش پرداختن به امر و نهی الهی. این معنای عبودیت. رضا یوسف بهشون گفت امر ان لا تعبدوا الا اياه. یعنی چیکار کنی؟ یعنی این سه تا کارو انجام بده. اینا دیگه عملیه دیگه، ادعای چیز علمی که دیگه نیست. اینا ما نفهمیدم چیکار باید بکنم. بعد در پایان گفت ذالکت دین القیم. ببینید دین روش زندگیه، این یه چیز عقیدتیه، نمیدونم خاص اینا، روش زندگیه. روش زندگی شما دین شماست. مثلا ما بی دین نداریم، منتها حالا مثلا تو تعبیرات عرفی مون کسی که مثلا متدین به دینهای الهی نیست بهش میگیم بی دین، ولی هر کی روش زندگی داره. حالا هر روش زندگی که نتیجه بخش نیست که، هر روش زندگی که منتهی به سعادت نمیشه. آدما همه جای دنیا احساس سعادتمندی که نمیکنن از همه اموراتشون که، اونی که دین قیمه زالکه اشاره به این امره که حقیقت تأثیر فقط از آن الله. زالکه یعنی چی؟ یعنی این که حقیقت تأثیر فقط از آن اللهه. دین قیمه همین بینش توحیدی. قیم آن است که اقدام به کار کرده و در انجامش قادر، مدبر و غیر متزلزله. این ترجمه قیمه، قادره، مدبره و غیر متزلزله. دینی که قادره، مدبره و غیر متزلزله. یادتونه کلمه یه طیب متزلزل نبود، قرار و ثبات داشت. میبینی همشون یه چیزی میگن. این بینش توحیدی که حقیقت تأثیر فقط از آن الله تعالی است و دین قادر و مدبر و غیر متزلزله و تمام شؤون زندگی انسانو اداره میکنه. خب بعد آخرش میگه، آخرین حرف یوسف اینه، میگه ولا که نه اکثر الناس لا یعلمون. در لغت عرب علمه ماده قلبیه، لا یعلمون یعنی ادراک قلبی ندارن، نیافتن مردم اینو. ببینید من اینجوری ترجمه کردم، نوشتم اکثر مردم دریافت قلبی از این حقیقت ندارن. فارسی ترش اینه، اکثر مردم اینو نیافتن، اگه یافته بودن راحت بودن. در همین بودی که امام حسین دائما در عبور از صحنه های سخت کربلا که یکیش انسانو خورد میکنه چهرش برافروخته تر میشده. این بیان از امام سجاده توصیف کرده کربلا رو. گرچه جلوتر میرفت روز به پایان میرسید چهره امام حسین برافروخته تر میشد و آرامش در وجودش بیشتر میشد. و امام حسین و عده‌ای از خصیصینش، حالا البته بعضی به این روایت اشکال کردن، نمیدونم. سخن پایانی عرضمون تمام. در ابتدای گفتار این جلسه ما یه چالش مطرح کردیم، گفتیم چگونه کلمه طیبه دارای ثبات و میوه دائمی میده ولی کلمه خبیث ریشه و قرار نداره و میوه نمیده و نه قرار میاره نه آرامش به دنبال خودش میاره. گرچه سراسر قرآن کریم و بیانات دینی معرفی کلمات طیب و خبیثه، سراسر قرآن و بیان آثار و نتایج این کلماته. ریشه تمام این کلمات توحید و حقیقت تمامی کلمات خبیث شرک. حالا تا مدت ها ما میتونیم برای شما مثال بزنیم که ببینید این حرف به جاییه. کلمه طیبه یا توحید دارای ثبات و میوه و ثمره دائمیه و کلمه خبیثه یا شرک ریشه و قرار نداره. چیزی که ریشه و قرار نداره میوه نمیده، قرار و آرامش به دنبال خودش نمیده. کلمه طیبه یا توحید چیه؟ عبود الله. پیامش چیه؟ الله مصدر و منبع جوشش هر هویتی، مالک حقیقی تمام عالمه، در نتیجه قوام و هستی تمام عالم به حق تعالی وابسته. این اعتقاد صرف یک دانستن بدون آثار عملی نیست. کسی که اعتقاد داره هستی همگان از اوست و بقا این هستی هم از اوست، این اعتقاد براش آثار عملی در تمام جنبه‌های زندگی به وجود میاره. در تمام انتخاباش باید شما اینو ببینید. کلمه طیبه یا توحید میگه الله عالمو با اسباب اداره میکنه، اما حقیقت تأثیر از آن اللهه. اگه بخوایم اینو توضیح بدیم در یه جمله، باید بگیم عبور کن و دل نبند، استفاده کن و دل نبند. به زیبایی، خیلی زیبا در از این چیزی که من گفتم، جناب عیسی ابن مریم گفته در دنیا قنطرتون، دنیا پله، فعبروها ازش عبور کن، بلا تعمروها آبادش نکن. آباد نکن این معنی داره، یعنی فکر نکن که اینجا ابدی است، به اندازه پل ازش استفاده کن. به اندازه پل باید استفاده کنی، اما این معنیش نیست که رد شدی پل بزن خراب کن. پله، فعبروها ولا تعمر. نتیجه این بینش توحیدی کشیده شدن انسان به سوی عبودیته. امر ان لا تعبدوا الا اياه، الله تعالی امر کرده فقط عبودیت اونو در پیش بگیری. عبودیت یعنی چی؟ عبودیت یعنی توجه و مراقبه از این بینش توحیدی که حقیقت تأثیر فقط از آن الله. در ره منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. مرحوم آقای سعادت پرور از قول علامه طباطبایی نقل میکنه که علامه طباطبایی فرمود که این یعنی مراقبه. در لحظات آخر عمرش یکی رفت پیش ایشون تو بیمارستان، گفت آقا چیکار کنیم؟ گفت مراقبه، مراقبه، مراقبه. اگه شما به من بگی که تو الان سالهاست با آثار علامه سر و کار داری، میتونی خلاصه علامه رو بگی؟ من میگم مراقبه. حاج آقا امجد میگفت علامه طباطبایی مراقبه است، تمام دستورالعملش مراقبه است، یک کلمه است مراقبه. مراقبه از چی؟ از اینکه حقیقت تأثیر فقط از آن الله تعالی است. مراقبه یعنی چی؟ یعنی در تمام شؤونات زندگی جاری بشه. در راه منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. آیا ما انتخاب هامون این گونه است یا نه؟ امام صادق فرمود عبد در آنچه الله بهش داده خودشو مالک نمیبینه، نه مالک بیناییشه، نه مالک شنوایی، نه مالک سخنشه، نه مالک وقتشه، برای خودش تدبیر نمیکنه و تمام اشتغالش پرداختن به امر و نهی الهیه. این کار عبده. این بینش توحیدی که حقیقت تأثیر فقط از آن الله تعالیست و دین قادر و مدبر و غیر متزلزله و تمامی شؤون زندگی انسان اداره میکنه، ولی اکثر مردم اینو نمی. یه چیزی عرض کنم که هم ربط به جلسه داشته باشه هم حرفامو بزنم. ببینید این حرفا احتیاج به تمرین داره. و نوشتن اینا هم یعنی آماده سازی اینا هم کشنده است. یه وقتی آقا امجد، من فقط یه نفر داشتم تو زندگیم که عمیقا درک میکرد من چیکار میکنم، آقا امجد بود. به مردم میگفت مردم این داره اینجا حرف میزنه جون داره میکنه. الان نسبت به اون موقع که کاغذ میگرفتم میخوندم تو جلسه آقا، 6 برابر اون جون میکنم. این از طرف من. لطفا به من نگیم بیا یه دقیقه جلسه ما صحبت بکن ولی همه حرفا رو بزن، من نمیتونم اینا رو تکرار کنم. اینا یه سیره، مثل اینکه یکی رو بخوای با دندون بکشی بیاری بالای کوه. این یه مطلب. مطلب دومی که قرار نیست که یک کسی بیاد هی حرف بزنه ما بشینیم کیف کنیم این چقدر صحبت‌های خوبی بود، چقدر این جلسه باصفایی بود. قرار ما اینا رو برداریم ببریم فردا تو زندگیمون اجراش کنیم، بعد ببینیم که حالا تو این پیچ و خما داره اجرا میشه. من به همین خاطر مخصوصا جلساتمو تعطیل می‌کنم. نگین طولانی شد، اینا جواب خیلی چیزاست که من باید بدم، نمیتونم بدم. بعد تو فضای مجازی یه سوال میکنن بعد مثلا جواب نمیدیم ناراحت میشن. این سوال خودش جواب دادنش با تایپ کردن و اینا، بعد ما 10,000 نفر آدم با ما سر و کار دارن اگه اینا بخوام ما یه سوالم بکنم ببین چند تا میشه. بعد بسیاری از اوقات هم من سوال جواب سوالام جواب ندادنه، چون میبینم میخواد یه چیزی رو بفهمه. ما اصلا هدفمون فهمیدن هیچ چیزی نیست، یه عمر داریم میفهمیم به هیچ جا نرسیدیم. هدف سیره. ببینید میگه دریافت قلبی نداره، یعنی قرار نیست ما دائما اینکه برامون سخنرانی، قراره که ما یه چیزی رو بگیریم ببریم تو زندگیمون پیاده کنیم ببینیم کار میکنه یا کار نمیکنه. یه دونه از اینا کار کنه تمومه دیگه، لازم نیست جلسه بریم. ولی البته جلسات خوبه برای تذکر و برای مداومت. اکثر مردم دریافت قلبی ندارن، اصلا نمیگیرن. یافتنیه. یافتنیش کجاست؟ تو پیچ و خم زندگیه، تو پیچ و خم زندگی انسان اینا رو مییابه. و این داستان، داستان کلمات طیب و کلمات خبیثه. داستان عالم اینه. هر جایی میبینین جامعتون متزلزله یکی یه کلمه خبیث کاشته، حالا اقتصادیه، نمیدونم سیاسیه، فرهنگیه، یه چرچ کس، هر جایی کس. یه مدرسه‌ای که کار نمیکنه از اول کلمش خبیث ساخته شده، یه دانشگاهی که کار نمیکنه کلمش خبیث بوده، یه هیئتی که کار نمیکنه، یه کتابی که کار نمیکنه کلمش خبیث. اما پایان جلسه دهمه.